بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوح امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قرار گذاشتیم که در این چند شب تا اونجا که خدای متعال توفیق بده درباره های فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه درباره پیامبر اعظم صلوات الله علیه و علی اهل بیت طاهرین صحبت کنیم و بحث را از هدف بعثت پیغمبر اکرم شروع کردیم که یکی از مصادیق بعثت همه انبیا است. عرض کردیم که در نهج البلاغه یک بیاناتی هست که درباره هدف از بعثت همه انبیا وارد شده. درباره پیغمبر اکرم یه ویژگی های خاصی هم داره که جا داره به اونها بپردازیم. اما اون چه درباره بعثت همه انبیا بود، خلاصه شین شد که این بیانات مبتنی است بر بیانی که درباره اصل هدف از آفرینش انسان وجود داره. به طور اجمال اون چه از مجموع آیات شریفه برمیاد این است که خدای متعال انسان را در این عالم آفرید تا دائما در سر دو راهی ها و چند راهی ها قرار بگیره و راه صحیح را انتخاب کنه و سیر تکاملی خودش را با انتخاب و اختیار خودش انجام بده. آیاتی که در زمینه ابتلا و امتحان انسان است همه ناظر به این مسئله است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفور. برای اینکه انتخاب آگاهانه انجام بشه لازمش این است که انسان علم و شناخت و آگاهی داشته باشه. بخشی از این شناخت ها به وسیله عقل حاصل میشه، بعضی هاش اصلا از دسترس عقل دور است، بعضی هاش هم هست که احتیاج به خیلی عقل فعال قوی داره. افراد ضعیف العقل زود بهش نائل نمیشن، احتیاج به تعلیم داره تا با عقلشون یاد بگیرن. و بالاخره مطالبی هم هست که ولو با عقل بتونن بفهمند اما غالبا ازش غفلت میکنن. برای اینکه اینا به حد یک آگاهی مطلوبی برسی که بتونن بر اساس اون آگاهی انتخاب کنن، غیر از عقل یا عامل دیگری هم باید باشه اینجا که اون چرا اصلا نمیفهمند و عقل بهش نمیرسه بهشون تعلیم بده. اونایی که عقلهای خیلی قوی و ذکی میخواد اونها را در اختیار عموم مردم قرار میده. اونایی که مورد غفلت قرار میگیره به یادشون میاد تا بفهمند برای چی آفریده شدن و چه راهی را باید انتخاب کنند. هدف از این که این معرفت ها را پیدا بکنند این است که در مقام بندگی و اطاعت خدا برمیان. بعد اینکه شناختن چی ها میشناسن؟ میشناسن که باید خدا را پرستید و از او اطاعت کرد و کمال انسان در همین. پس میشه گفت هدف از خلقت انسان پرستش خداست، برای اینکه بدون پرستش خدا انسان به کمال نمیرسه. اون آیات که میفرماد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن انس را جز برای این نیافریدیم که عبادت خدا کنند. این برای این است که عبادت خدا وسیله کمال انسان است، اگر عبادت نکنند به کمال نمیرسه. پس هدف از آفرینش در این عالم اینه که راه صحیح را که همون راه عبادت و اطاعت خداست بشناسن و بپیمایند. تا چی بشه نتیجهش؟ نتیجهش این است که به سعادت ابدی نائل میشن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این فلسفه آفرینش انسان است از دیدگاه قرآن. روایات هم همین معانی رو تأیید میکنه. خلاصش این میشه که انسان غیر از عقل خدادادی که به همه داده خدا، احتیاج داره به این که یک معرفتی به خدا و راه خدا پیدا کنه و یک انگیزهی برای عبادت و اطاعت خدا. این دو چیز کم داره آدم. اگه به خودش واگذار بشه، غیر از عقل عامل دیگری نداشته باشه، بسیاری از انسان‌ها، شاید اکثر انسان‌ها، در صدد خداشناسی و خداپرستی بر نیان، یا در این مسیر در دام شیاطین بیفتن، به جای خدا کسان دیگری بهشون معرفی بشه، باز به هدف نمیرسه. پس اون نقشی را که انبیا ایفا میکنن اینه که کمک کنن به بشر تا خدا را بهتر بشناسه و خدا را بهتر بپرسته. اگه این دوتا تأمین بشه، بار بشر دیگه بسته است، چیز دیگه نمیخواد. برای اینکه به سعادت ابدی برسه باید خدا را بشناسه و درست از او اطاعت کنه. اما اینکه حالا خونش گلی باشه یا سیمانی باشه، خیلی تأثیری در سعادت انسان نداره. چه بس آدم تو خونه گلی بهتر بتونه خدا را بپرسته. ممکنه من کسانی در خانه های خیلی مجلل بهتر، این دخالتی نداره. مرکب انسان الاغ باشه یا شتر باشه یا اسب باشه یا ماشین باشه یا هواپیما باشه، در اینکه چگونه اطاعت خدا بکنه اینا تأثیری نداره. خوراکش نان جو باشه یا انواع غذاهای که باید با وسایل زیاد، با انواع ادویجات و روش‌های مختلف علمی اینها را ساخت، بالاخره اینا خیلی در این که آدم خدا رو بهتر بشناسه، خدا رو بهتر بپرسته، اینا دخالتی نداره. البته هرچی نعمت‌های خدا رو بیشتر آدم استفاده کنه، میتونه انگیزه بیشتری برای شکر پیدا کنه. خود این یک امر مطلوبی است که آدم بیشتر نعمت‌های خدا رو بشناسه، بیشتر ازش استفاده کنه. ولی اینطور نیست که سعادت انسان در گرو این باشه که حتماً در خانه های مجلل آهن و سیمانی باشی. اگه خشت و گلی هم باشه میشه، چه بسا اونایی که خونه خشت و گلی زندگی میکردن از اینایی که در کاخ ها زندگی میکنن بتونند خدا را بهتر بشناسن و بهتر به خدا تقرب پیدا کنن. تلازمی نداره، البته منافاتی هم داره. پس اونی که ما کم داریم برای رسیدن به هدف اصلیمون چیزی است که کمک کنه به اینکه خدا رو بهتر بشناسیم و خدا رو بهتر اطاعت و پرستش کنیم. اینا کم داریم. انبیا برای همین ها اومده. اون قسمت هایی که از نهج البلاغه خوندم و باز نمونه هایش انشاءالله اگر توفیق باشه درباره شخص پیغمبر اکرم و هدف از بعثت ایشون میخونم، تأکید روی همین مطلب داریم که پیغمبر اکرم مبعوث شد تا مردم را از جهل و زلالت نسبت به خدای متعال نجات بده و معرفت صحیح به اونها مرحمت کنه، و از اون طرف تشویقشون کنه به اینکه خدا پرست باشن، به اطاعت خدا، خدا شناسی و خدا پرستی. این رمز سعادت انسان. انبیا هم برای همین مبعوث شد. انبیا نمیدن آشپزی به مردم یاد بدن یا بنایی یاد آدم بدن یا هواپیماسازی یاد بدن، چون اینا خیلی دخالتی در اون سعادت ابدی انسان نداره. سعادت ابدی انسان در خدا پرستی و خدا شناسی است. اونجا اگه کمبودی داره باید بهش کمک کنین. اینها را تدریجا بشر با علم خودش، با تجربیات خودش، اینها کمابیش میتونه. شاید انبیا هم کمک بکنن، اما ضرورتی نداره. اون چیز ضرورت داره و اگر نباشد نقض غرض آفرینش میشه، اینه که بشر نتونه خدا را بشناسه و راه اطاعت و عبادت خدا را بلد نباشه. اگر اینجور نباشه به اون هدفی که برای او آفریده شده نمیرسه، نقض غرض میشه. این که میگیم باید خدا پیغمبر برسه، یعنی اگر نفرسته نقض غرض میشه، با حکمتش سازگار نیست. یا به تعبیر دیگه حکمت خدا ایجاب میکند که خدا پیغمبرانی را بفرسته، نه اینکه ما رساله عملیه برای خدا بنویسیم که باید پیغمبر بفرستیم، واجب است بر شما پیغمبر بفرستید. این واجب است معنیش همینه، یعنی مقتضای حکمت خودت هست. اگر این کار رو نکنی، فرزن نمی کردی به فرض محال، این با حکمت تو سازگار نه. خب حالا ببینیم این کاری رو که انبیا انجام میدن و ضرورت داره که انجام بدن و اگر نباشد نقض غرض آفرینش میشیم، این اختصاص به یه زمان معینی داره یا همیشه این نیاز برای بشر هست؟ و آیا چیزی میتونه جای این رو بگیره؟ اینها اثبات میکرد که ما یک راهی غیر از عقل و غیر از این راه های شناخت عادی انسان ها میخواییم که حقیقتش نمیدونیم چیزیه. اسم میگیم همون که خدا به انبیا یاد داد، وحی. در حقیقت وحی که نمیدونیم چیه. یک کاری بکنه خدا که انبیا بفهمند، پیام خدا رو به مردم برسانند. از وحی ما همین اندازه میدونیم، ولی حقیقت چی که نمیتونیم بفهمیم چی. آیا این نیازی که موجب میشد که خدا انبیا را بفرسته تا راه خدا شناسی و خدا پرستی را به بشر بهتر بیاموزند، این مال یک زمان خاصی بود تا قرن ششم میلادی بود، دیگه بعدش احتیاجی نیست؟ یا نه، این مال این بود که اصلا بشر تا بشر هست این نیاز را داره؟ چون عقل بشر هزاری ترقی بکنه، حقیقت عالم برزخ و بهشت و قیامت رو نمیتونه بفهمه. حد اکثر که البته همین هم که حکما گفتن، چه بسا از بیانات انبیا الهام گرفته باشن، حد اکثر اینه که باید بعد از مرگ روح انسان باقی باشه و یک لذت و مثلا عذابی، گرفتاری، ناراحتی داشته باشه، لذت و علمی داشته باشه. اما چه نوع لذت و علمیست، چه جور، در کجا واقع میشه، چه عالمیست، چه خصوصیاتی داره، اینا رو که عقل بشر نمیرسه. اینه که اصل اون چرا که مثلا بیشتر فیلسوفان و حکما ادعا کردن در مقام اثباتش فرمودن، اصل معاد است، اهم از روحانی و جسمانی. اما خصوصیات معاد جسمانی را با عقل نمیشه ازدواج کرد. کما اینکه روش بندگی خدا را هزاری آدم به عقل فشار بیاره نمیتونه یاد بگیره. ماه رمضان باید روزه گرفت، اما ماه رمضان این چی؟ در بین راه ماه ها عقل میتونه بگه این ماه ماه رمضان است؟ ربطی به عقل نداره. 30 روز باید باشه یا 29 روز باشه؟ باید از اول طلوع فجر تا غروب آفتاب باید آدم امساک بکنه؟ حالا چرا نه خود کمتر یا خود بیشتر؟ نه، چرا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب نباشه؟ و همینطور سایر احکام، نماز چرا باید 2 رکعت بشه، 3 رکعت بشه، چرا باید 1 رکعت بشه، نه باید 5 رکعت بشه؟ حالا که 5 رکعت بخونیم چطور میشه؟ خب بیشتر بندگی خدا میکنی؟ نه باطله. چرا؟ اون نمیتونه. اینا چیزی نیست که عقل آدمی زاد برسه. حتی حالا بعضی ها خیال کردن که اینا یه سایه تعبدی است و حالا چون خدا اینجوری گفته باید اینجور بکنه. حتی در احکام اجتماعی اصراری بر این است که امروز، که البته ریشه در قرنها پیش در مغرب زمین دارید، تلاش هست به این که دین را از مسائل دنیا جدا کنن. سکولاریسم بگن مسائل اجتماعی اصلا ربطی به دین نداره. پریشب نقل کردم از یه از آقایی که تلویزیون نقل میکرد کردم، من جلو عقبش رو نشنیدم، اما روح مطلبش همین بود که این امور اجتماعی اینا امور عقلایی است. منتها او از این باب میگفت که چون یکی از منابع فقه ما عقل است، بعد ببینیم عقلا چی میگن. هرچی عقلا گفتن اون میشه من به فقه ما و میشه این فقه بویا. خب اگه اینجور شد ما حکم ثابتی در اسلام نداریم. باید ببینیم عقلا در هر زمان چی میگن اون میشه حکم اسلام تا فقه ما بویا بشه. اتفاقا از اوائل صدر اسلام اون چه مکتب اهل بیت را از مکتبی که اون زمان رواج داشت که مکتب ابو حنیفه بود مشخص می کرد همین بود که ائمه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین با قیاس و اثبات احکام به وسیله عقل های متعارفی که ما داریم نهی می شد. گفتم مکتب ما اینجوری نیست. ما ابعد تعبیر حالا عینش تعبیر یادم نیست به امام نسبت ندم، چقدر دین از عقول مردم دوره. اون داستان ها همه شنیدید راجب این که اگر کسی یه انگوشی رو ببره چقدر باید دیه بده، دو تا انگوش ببره، سه تا سر، چهار تا که میشه جوری دیگه میشه، اصلا نسبت ها تغییر میکنه. حضرت همین را با کسی که مدعی قیاس بود مطرح کردن و فرمودن پس ببین که دین با قیاس درست نمیشه. قیاس یعنی همین اصطلاح عقلی ما ها. ما در احکام شرعی هم این که فلان جنایه فلان گناه بزرگی جریمه ای کسی مرتکب شد 80 شلاقش باید بزنن، فلان گناهی رو 100 تا شلاقش باید. البته اوائل انقلاب ما این درد دلها رو دیگه برای شما نکنیم کجا بکنیم. وقتی دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه تشکیل شد به امر امام و بنا شد که در موقعی که دانشگاه ها تعطیل بود یک بازنگری در کتاب های درسی میشه و این حرف ها، یک گروهی که تشکیل شد گروهی بود برای کتاب های حقوق و اینا رو بررسی. یه آقایی که مؤمن بود فکر میکنم هنوزم حیات داشته باشه، ما رفتیم سراغ اون بزرگوار، ارتباطی با بعضی از بیوت مراجع هم داشت، داماد یکی از مراجع بود. رفتیم خدمت ایشون رو خواهش کردیم که شما بیایید همکاری کنید این کتاب های حقوق دانشگاه اینا رو بررسی کنیم، یک تغییراتی در اونها داده بشه که اسلامی تر بشه این کتاب ها. اون آقا داشت فردند و تابستانی بود در دانشگاه شهید بهشتی این کار رو انجام گرفت. دوستانی که با من بودن هستن میتونید ازشون سوال بکنید. اون آقا رو دعوت کردیم تا شوردن توی دانشگاه و نشستیم صحبت کردن و گفتیم حالا شما استاد هستید و سالها هم با بیوت مراجع نسبت دارید و هم شخصیت و حوزوی هستید و این آقا کی بهتر از شما که با ما همکاری بکنه برای اصلاح این کتاب. بل حرفای ما که تموم شد با احترامات فائقه آقا فرمودن که خب من تشکر میکنم که حوزه به فکر دانشگاه افتاده و اینها، ولی شنیدم هنوز تو این قوم بعضی آخونده هستن که خیال میکنن در این زمانم آدم رو میشه مثل خر کتک زد. شنیدم هنوز تو این قومی هم چه آدم هایی هست که فکر میکنن در این زمان هم میشه آدم هم مثل الاغ کتک زد چوب زد. منظورشون اجرای حدود بود. ما مصیبت نامدیم تبیر کی که کتابای دانشگاهی را اسلامی بنیم. اصلا فکر اینه که این جور مسائل ربط به دین نداره. گاهی در همین زمان هم بعضی کسانی که متاسفانه به بعضی بیوت بزرگ انتصاب دارن تو صحبتاشون گفتن که این احکام جزایی اسلام برای بازدارندگیه. اگر ما از یه راه دیگه ای تونستیم جلوی دزدی، جلوی فحشا را بگیریم، لازمی نداره این احکام اجرا بشه. اون وقتا غیر از اینکه دست دزدا ببرن چاره‌ای نمی‌شد، غیر راهی دیگه‌ای وجود نداشت برای جلوگیری از دزد. حالا خب میشه با یه راه‌های دیگه‌ای، با ارشادهایی، با تربیت‌هایی، راه‌های دیگری میشه. چون منظور از احکام جزایی بازدارندگی است. خب ما اگه تونستیم جلو دزدا بگیم که دزدی نکن، از یه راه دیگری دیگه لازمی دستشو ببریم. این گرایش‌ها امروز در بین روشنفکر مآب‌ها شایع، متاسفانه به بعضی از هم‌لباس‌های ما هم سرایت کرده. سوال اینه که واقعا دین، وحی، این که بگه کسی که دزدی کرد چگونه باید مجازاتش کرد، عقل ما یه روزی خواهد رسید یا نه این چیزیست عقل ما نمیرسه، خدا خودش باید بگیر بچه کن. این آقایون میگن این مسائل اجتماعی عقل آدمیزاد یه روزی خواهد رسید، اون وقتا نمیفهمیدن، حالا میفهمن. حالا اعلامیه حقوق بشر میگه هر نوع مجازاتی که توهین توش باشه ممنوعه. دست بریدن، چوب زدن، به قول اون آقا مثل اولاغ آدم را کتک زدن، این توهین به کرامت انسانه، جایز نیست. کسانی که اعلامیه حقوق بشر را امضا میکنن این قوانین را باید ممنوع کنن. مجازات اعدام باید ممنوع بشه، حد زدن باید ممنوع بشه و چیزهای از این قبیل. چرا؟ چون عقل بشر امروز میگه این کارا زشت، اینا توهین به انسانیت. ما یا باید اعلامیه حقوق بشر رو بپذیریم یا اعلامیه خدا رو، قرآن. کسانی در مقام جمع بر اومدن میگفتن خدا درست فرموده، این مال اون زمان دیگه، تاریخ مصرفش گذشت، حالا دیگه لازم نیست، حالا دیگه باید عقل. چرا؟ چون بعد از قرن ششم میلادی انسان گفتن بالغ شدی، تو دیگه احتیاج نداری که لاله دستتو بگیره پا به پا ببری، رو عقل خودت عمل. چی موجب بلوغ انسان شد؟ تمدن ایران و روم و فیلسوفان و حکمان و انبیا، مجموعه اینا باعث این شد که انسان به بلوغ برسه، اون وقت دیگه احتیاج به وحی نداره. حالا نماز میخواد بخونی، قرآن میخواد بخونی، به مسائل جدی زندگی کاری نداشته باشید، او دو رکعت بخون، میگه دو رکعت، خود دو رکعت. اونم رو رها میکنن برای اینکه خیلی تنش ایجاد نکنن، بگن همه چیز شما میخواد. با مردم و سیاست و کیاست و اقتصاد و حرفا و حکومت و اینام که کاری ندارید، خب مگم برو مرجع تقلید عمل کنه کار میخواد. اما مسائل جدی زندگی، حکومت، اقتصاد، احکام قضایی، جزایی، نه اینا شوخی بر نمیداره که شما بگید تو آیه اینجور گفته، روایت اینجور گفته. امروز اعلامیه حقوق بشر میگه نباید این کار رو کنید. ما اگر این کار رو بکنیم دنیا ما رو به ما میخنده، میگه شما هنوز عقلتون نارسته، هنوز مرتجع هستید. برای جریان چیه؟ کی باید جواب اینو بده؟ آیا نیاز به دین و وحی در یک زمان خاصی بود دیگه این نیاز برداشته شد؟ یعنی اون وقتی که بشر نابالغ بود به تعبیر اون آقا، حالا دیگه به بلوغ عقلی رسیدی دیگه احتیاج نداری. پس دین خدا حافظ، چون اون دین آمده بود تا آدم ها به بلوغ برسونه، خب رسون دیگه. البته اینش تصریح نمی کنم برای اینکه از من و شما می ترسید، اگه جرأت می کردن می گفت. من همیشه همی میشه. دین دیگه یه تشریفاتیست، یه آداب و رسومیست، نمازی روزهی، البته اون بیفایده هم نیست. ولی اینکه مسائل جدی زندگی را ما بر اساس آیه و روایت بخوایم درست بکنیم، اینا دیگه وقتش گذشته، ما احتیاجی نداریم به اینا. چی بگیم؟ بگیم احتیاج داریم یا نداریم؟ بیانی که ما عرض کردیم که استفاده میشه از کتاب و سنت، مخصوصا از این فقرات نهج البلاغه که اشاره کردند، انسان عقلش به بعضی چیزها نه هیچ وقت رسیده و نه هیچ وقت خواهد رسید، چه در زمینه بعضی مسائل اعتقادی مثل اون چه مربوط به موعد از مرگ، برزخ و قیامت و حساب و کتاب، و هیچ وقت نه عقل بشر نرسیده نخواهد رسید، اصلا راه نداره عقل برای این چیزها. حالا بیان چرا راه نداره تو مدرسه باید بحث بکنیم. عقل یه سلسله قواعد کلی نائل میشی. اصل این که مثلا حساب و کتابی باید باشه، اینا میشه با برهان عقلی اثبات کرد، در قرآن هم اشاره شده، ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کالفجار. این اگه ما اینا رو یکسان قرار بدیم، در دنیا که می یکسان بودن، اگه عالم دیگری نباشه که پاداش اینا داده بشه و مجازات گناهکاران، اونایی که هزاران نفر انسان رو کشتن، اگه هیچ جا دیگه حسابشون رسیدگی نشه، خب این ظلمه، باید چنین چیزی باشه. اما چگونه میشه؟ جهنم چجوره؟ آتش چجوره؟ غل چجوره؟ زنجیر چجوره؟ فی سلسلت سب ذرعها سبعون ذراعن یعنی چی؟ لحاظ شفیقون شهیقون و زفیرون و شهیق یعنی چی؟ اینا رو که دیگه عقل نمیفهمه. اینا این نفهمیدن ها همیشه برای عقل انسان ثابته، چون ادراکات عقلی انسان از یک ادراکات جزئی بعد از تجرید و تعمیم حاصل میشه. حالا یه بحث فلسفی است، باید برن تو مدرسه ورزش بود. ولی بالاخره همه ما میدونیم هر چه به مغزمون فشار بیاریم نمیتونیم بفهمیم آدم وقتی میمیره بعدش چطور میشی. هر که میتونه بیا به اثبات بکنه با دلیل هر. وقتی آدمو میذارن تو قبر چطور میشه؟ دیگه چیزی میفهمه نمیفهمه؟ سوال نکیر و منکر یعنی چی؟ عالم برزخ یعنی چی؟ عقل این سوره نمیفهم، نه نفی میکنه، راه برای فهمش نداری. اشتباه نشه، نگیم عقل نفی میکنه، میگه این چیزا نیست، راه برای اثباتش نداری. عقل نفی معاد جسمانی نمی کنه، طبق به فرق نظر بسیاری از فیلسوفان مثل ابن سینا راه برای اثباتش نداری. لذا خودش هم اون میگه که ما اینا رو بعد از شهر بگیم. این نقص عقل برای درک این گونه حقایق، این مال یک زمان خاصی نیست. حالا بشر هواپیما بشه کرات آسمانی رو تسخیر کنه، ما میتونه بفهمه آدم وقتی میمیره چطور میشه؟ عالم برزخ یعنی چی؟ قیامت یعنی چی؟ اگه ما کره مریخ را فتح کردیم، اون وقت میفهمیم چرا نماز صبح دو رکعت سه رکعت نمیشه بخونه؟ هیچ وقت عقل بشر به انسان نرسیده و نخواهد رسید. این پیشگویی دلیل داره که میگیم نخواهد رسید، برای اینکه تحلیل میکنیم که اصلا عقل احکامشو چگونه به دست میاری. غیر از بدیهیات اولیه که برمیگرده به قول امروزی ها به توتولوژی، سایر مسائلی که باید استنباط بکنه باید برگرده به یک نوع ادراک تجربی. حالا بماند بحثاشون شاد در معرفت شناسی فلسفی ما باید بحث. بنابراین این نقص عقل اینجور نیست که فقط تا قرن ششم میلادی بود بعد دیگه عقلش نقصش برطرف شد پس احتیاج به وحی نداریم. مجموع حکمت هایی که ایجاب میکنه که آدم پیش از طلوع خورشید دو رکعت نماز بخونه، ما یک صدمش هم نمیتونیم بفهمیم چه حکمت هایی اینا ایجاد میکنه. تا بفهمیم اگه سرک عدی میشه چطور میشه که باطل میشه. البته همه اینا حکمت داریم. ما قائلیم، شیعه معتقده که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اگر روزی پیامبری فرصت کنه که دونه دونه اینها را احکامشو برای ما بگه، ما هم توان فهمشو داشته باشیم، تصدیق خواهیم کرد که همه اینا مصلحت. اما او هم که میگه با وحی الهی میگه، با عقل خودش نمیتونه بفهمه، با عقل عادی انسانی نمیشه. بنابراین حکمت به عزت انبیا اینه که اون نقصی که ذاتاً ادراکات انسان دارد که مهمترش ادراکات عقلی است، در این حال این نقص ها رو داره. یعنی نمیشه بار انسان رو نمیبنده. این همه قرنها، هزاران سال علما، حکما، فلاسفه سیاسی، اخلاقی، حقوقی بحث کردن درباره احکامی که جامعه رو اداره میکنه. الان تو کجا شما میرسید؟ تو کدوم کشوری که فیلسوفانش نسبت به این مسائل اتفاق نظر داشته باشن؟ چرسه به همه دنیا. تو هر کشور چندین مکتب وجود داره با گرایش های مختلف. این معنیش اینه که عقل انسان نمیرسه. اگر میرسید که بعد از ده ها قرن دیگه حل شده بود قضیه. چطور مسائل هندسه، مسائل ریاضی، اونایی که حل شده است، اینا دیگه هیچ قابل بحث نیست، مسائل حل شده است، چون عقل انسان میرسید. اما اینجور چیزا عقل انسان نمیرسید. آخر آخرش یک رجحانی، بعضی ها میگن این رجحان داره، بعد میگن اون رجحان داره، بعد میگن جریمه مالی بکنی رجحان داره، بعد میگن زندان بکنی رجحان داره. هیچ کدوم میشم دلیل حالا چند چقدر وقت زندان کنی؟ یکی میگه یه ماه، یکی میگه دو ماه، یکی میگه دو سال. یک کسی که قاطعانه میگه آقا این حکمش اینه، نه کم نه زیاد. این غیر از خدایی که انسان آفریده و همه مصالح و مفاسدش هم میدونه کسی دیگه نمیدونه. دلیل وجود انبیا، بعثت انبیا اینه، تا رفع این جهل بشه، به ایجاد انگیزه برای خداپرستی در انسان ها بشه، و انذار و تبشیر، رسل مبشرین و منذرین. خب اگر اینو ما در نظر گرفتیم، وقتی میگن انسان در این عالم آفریده شده برای اینکه به کمال برسه، این کمال برای ما یه چیز مجهولی نیست. قرآن گفته چیه؟ لیعبدون. اون کمالی که انسان باید برسه، کمالی است که در سایه بندگی خدا پیدا میشه. اونا دیگه کمالای نسبی است، کمال نهایی انسان نیست. اون وقتی واقعا انسانیت انسان کامل میشه که بندگیش کامل میشه. راه بندگی رو باید شناخت، چگونه باید بندگی خدا پیدا کرد، انبیا باید نشون بده. پس انسان درست آفریده شده برای تکامل، اما تکامل یعنی رسیدن به عبودیت الهی. از چرا؟ از همون راهی که انبیا نشون، هیچ راهی دیگه نیست. پیغمبران اومدن، جایگاهشون کجاست؟ همین که این چیزایی رو که بشر نمیدونه بهش یاد بدن، از این راه برو تا به اون کمال برسی. اون کمال یعنی چی؟ یعنی تسخیر ماه و زهره؟ نه بابا، اینا که کمالی نیست. یعنی آسمون خراش 100 طبقه بشناسی بسازی، خب ما چی میشی؟ سعادت آخرت برای تو تأمین میکنه، زندگی ابدی به تو میبخشه، مردی همه اینا تمومش. اونی که سعادت ابدی برای تو میآفرینه، اونو باید بشناسی، و اون چیزی جز بندگی خدا نیست. پول دار باشی یا فقیر، دهاتی باشی یا شهری، تو خونه گلی بشینی تا خونه سیمانی آهنی بسازی، اینا فرقی نمیکنه. بله، باز بین پرانتز عرض کنم، باید انسان تلاش کنه نعمت‌های خدا رو بهتر بشناسه و بهتر استفاده کنه تا انگیزه شکر بیشتر پیدا کنه. این مطلوبه، لعلکم تشکرون، این که خدا هی ذکر می‌فرماد این همه نعمت به شما دادیم، لعلکم تشکرون، برای اینکه شکر بکنید تا از راه شکر باز به خدا نزدیک بشید. این خود شکر هم عبادته. بازم خلقکم لتعبدون، بنابراین هیچ چیز جای دین را نخواهد گرفت. حساب انبیا از نوابغ، از علما، از حکما، از مخترعین جداست. اونا توانستن زمینه های جدیدی برای انتخاب و اختیار و ابتلا و امتحان فراهم کنه. هر اختراعی که میشه یه زمینه اختراع امتحان جدیدی فراهم میشه. ولی اینا هیچ ضمانتی برای این نبود که انسان را به کمال ابدی، به کمال نهایی برسونه. چون کمال نهایی فقط در سایه بندگی خداست. اینا هیچ خودشون ذاتاً کمک نمی کنند به بندگی. بله زمینه هایی فراهم می کنند از کنند که اگه کسانی خدا شناس باشند نعمت های خدا را بهتر بشناسند، انگیزه شکر بیشتر پیدا می کنند. وقتی خدا نعمت بیشتری بهشون داد، انگیزه برای شکر بیشتری پیدا می کنند. مطلوب حکمت های خدا را بیشتر می شناسند. و خیلی بهتره این کسانی که حکمت های بیشتر خدا را می شناسند، معرفتش به خدا بیشتر می شه. اونا میتونن چنین زمینه‌هایی را، مقدمات بعیده ای را برای تکامل انسان فراهم کنن، اما اینا همه دوسوست. همون علمی که میتونه این زمینه‌ها را فراهم کنه میتونه موجب کشتار دست جمعی میلیون‌ها انسان هم بشه. پس چه کمالی؟ اونی که حتما میبایست باشه اینه که بشر راه خداشناسی و خداپرستی را یاد بگیر. این حتما باید باشه، ولی انسان به هدف آفرینشش نمیرسه. اونا دیگه بود، فضیلت هاییست، میتونه از اونها استفاده هایی بکنه. نبود هم راه رسیدن به کمال نهایی مسدود نخواهد بود. اون چه انسان را به خدا شناسی و خدا پرستی نزدیک میکنه همون چیزهاییست که انبیا ارائه دادن. چی میتونه جاشونو بگیره؟ پیشرفت فیزیک، کیهان شناسی، طب، اینا هیچ کدوم آدم رو خداپرست نمی کنه. البته با مقدمات بعیده از کردم کمک میتونه بکنه، ولی خودشون کارشون این نیست که انسان رو خداپرست کنه. پس نه علم جای دین را میگیره، نه پیشرفت عقل جای دین را میگیره، نه فلسفه جای دین را میگیره، نه عرفان جای دین را میگیره. عرفان به همون معنای متعارفش که میگن که یعنی یه نوع ریاضت و تمرین ها و این حرف ها منظورم است. عرفان واقعی همون حقیقت دینه، خداشناسی است دیگه. اینا جای دین را نمیتونه میگیره. پس این که دین ما تا قرن ششم احتیاج داشتیم بعد احتیاج نداریم، اینا مال اینه که دین را نشناختن. چی؟ باورشون نیست. بلا کسی دین را باور کنه چیه؟ میفهمد که هیچ وقت بشر بی نیاز از دین، یعنی از محتوای وحی که انسان را به خدا نزدیک میکنه، راه خدا پرستی را به انسان میآموزه، مستغنی نخواهد. خب حالا پیغمبر اسلام چه ویژگی هایی داشت؟ این هدف از بعثت همه انبیاست. یه نکته هایی هست که گاهی خدا پیغمبری را میفرسته، حجتی را بر مردم تمام میکنه، کتاب آسمانی را نازل میکنه، کتابی است که نور است، هدایت است، حتی به تعبیر قرآن امام است، درباره تورات داره، هم درباره تورات هست داره که نور و هداست، هم درباره انجیل داره، کتاب هایست خدا فرستاده، نور و هدایتی. البته اینایی که هست اون کتاب های اصلی نیست، اونی که فرستاده بود نور و هدایت بود. اینا هم فعل جمله چیزایی که ازش باقی مونده باشد، نورانیت و هدایت داره. ولی خدا کارشو انجام میده، شیاطین میان و این نعمت خدا را خرابش میکنه. این شیاطین کیان؟ البته شیاطین جن که جای خودشون رو دارن، ولی قرآن تکیه میکنه که این شیطنت ها به دست آدمیزاده ها انجام میگیره، اونم نه جهال، نه ثروتمندان، نه سیاستمداران، به دست اون کسانی که عالمه به اون کتاب هستن. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بعد میفرماید و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه بغیا بینهم. اختلاف در دین به وسیله خود اصحاب کتاب ایجاد شد، اونا بودن که اومدن ایجاد اختلاف کردن از راه‌های مختلفی. یکی از راه‌هاش این بود تفسیرهای غلط و بندر آوردی کرد، یکی از کلامش تحریف کردن، جابجا کردن آیات را، بخشی از یه آیه رو گذاشتن جای دیگه، یحرفون الکلمه من بعد مواضع. یکی از کاراشون بعضی از آیاتی که مورد حاجت مردم بود، حجت را بر مردم تمام می‌کرد، اونا رو مخفی کردن. اون زمان ها که چاپ و این وسایل و این حرفا نبود که، یک کتابی وقتی نازل می شد با یک زحمتی باید اینا را استنساخ کنن، چند تا نسخش در هر شهر، یا در زمان صدر اسلام مگه یادتون نیست؟ یعنی ما که البته نبودیم، یادمون که یادمون که شنیدیم عثمان وقتی به خلافت رسید اصحاب و اینا را جمع کرد و چند تا قرآن را یکسان نوشتن به مراکز بزرگ و هر کشوری در واقع یک نسخه قرآن فرستاده. قرآن جو نبود، یا قرآن هایی که مثلا در خط ائمه اطهار اینا هست، اونایی که دیدن اینا، همه قرآن نیست، یک قسمت دیگه چند صفحه ای هست، بخش های کوچکی از قرآن هست. اینکه مجموع قرآن در دسترس همه باشد و اینا، به این آسونی ها نبود، کار سختی بود. اون وقتایی که هنوز کاغذ نبود و یا کاغذ خیلی کمیاب بود و کاغذهای گران قیمت، اصلا کتابهای آسمانی پیش علما بود، اونا از افتخاراتشون بود که کتاب آسمانی دارن. به راحتی هم هر چه نمیخواستن به مردم نمیگفتن. قرآن میگه تخفون کثیرن، آیشو که یادم باشه یه قدم نیست این آیشو بخونم براتون. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. پیغمبر ما که اومد، خیلی از مطالبی که شما مخفی میکردید به مردم نمیگفتید، او اومد افشا کرد، گفت اینا هم هست تو کتابات. منظورم اینه که در بعد از پیغمبر اول یا پیغمبران دوران دوره اول، این نیاز دیگری در جامعه پیدا شد که اون تحریف هایی که در کتاب های قبلی در شرایع قبلی شد اینا تصحیح بشه، اونایی که مخفی بود آشکار بشه، اونایی که تحریف شده جابجا شده بود جای اصلیش معین بشه، تفسیر غلط شده بود تفسیر صحیح بشه. و حتی باز تو قرآن داره که تکتبون الکتاب به ایدیکم ثم تقولون هو من عند الله آدم رنگه، با دست خودتون مینویسید و میگین از طرف خداست. یعنی حتی اضافاتی هم علمای اهل کتاب میکردن و به خدا نسبت میدادن، گفتن اینا خدا اینا نازل کرد. خب پس پیغمبری که میاد، علاوه بر این که اون چیزی را که باید الان بهش وحی میشه، وحی جدیدی به مردم ارائه بدی، باید غلطهای گذشته ها را هم تصحیح کنند. این کار مال حضرت آدم نبود دیگه، یا مال حضرت نوح نبود، مال اولین کتابی که آسمان نازل می شد این احتیاج دیگه نبود. اما برای پیغمبران بعدی، مخصوصا برای پیغمبر اسلام که آخرین پیامبر هست و این حقایق را باید برای همیشه برای مردم حفظ بکند و به مردم تعلیم بده به گونه ای که باقی بماند، این وظیفه را هم اضافه میکنه که پیغمبر باید غیر از اصل ابلاغ ولای احکام الهی، اون احکامی هم که تحریف شده تصحیحش کنی، اون چیزایی که اخفا شده آشکار کنی. این کارا هم وظیفه خاص پیغمبر است. حالا من دوست دارم تیکه از نهج البلاغه بخونم دیگه خیلی معطلتون نکنم. خطبه 145. فبعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. تو توضیح که می دادیم گفتیم کمبودی که باید پیغمبران جبران کنن چی بود؟ اینکه خدا شناسی و خدا پرستی را ترویج کنن در مردم. این مهم اصلی انبیاء است. این هم می فهمم ليخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت شیطان الى طاعته. وسیلش هم به قرآن قد بینه و احکمه. حالا برای اینکه روشن‌تر بشه می‌فرماید لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه. پیغمبر آمد، قرآن آورد، مردم را هدایت کنه تا مردم خدا را بشناسند بعد از اون که نسبت به او جاهل بوده. ولی یقروا به بعد از جحدوه ولی یثبتوه بعد از انکروه. خلاصه همه تعبیراتی است که مفاد همش این است که مردم خداشناس بشن و ایمان به خدا یگانه بیارن. در خطبه 159 می فرماید ارسله به حجت کافیه و موعدت شافیه و دعوت متلافیه اظهر به الشرایع المجهوله و قمع به البدع المدخوله و بین به الاحکام المفصوله. خدا پیغمبر را با حجت کافی و موعظه شافی و دعوتی که تلافی کند کمبودها را، ادعا الى سبیل ربک بالحکمت و الموعدت الحسنه، خدا پیغمبر را با اینها فرستاد، با حجت، با حجت عقلی و با موعظه که تعبیر ما این بود که ایجاد انگیزه بکنه با تبشیر و انذار، انگیزه عمل غیر از دانستنه. خیلی سر آدم میدونه اما انگیزه برای عملش نداره. وقتی آدم رو موعظه میکنن، یادآوریش میکنن، منافعش رو میگن، ضررهای ترکش رو میگن، وقت آدم انگیزه پیدا میکنه. پیغمبر رو فرستاد که این کارا رو بکنه که چی بشه؟ اظهر به الشرایع المجهوله. شرایعی بود، احکامی بود، خدا اونها رو وضع فرموده بود ولی مجهول بود، مردم نمیدونست. و قمع بهی البدع المدخوله. یه چیزایی را قاطی دین کرده بودند که جز دین نبود، بدعت بود، اینا را قلع و خم کنه، ریشکن کنه. اون چه جز دین نیست خدا نازل نفرمودی، کسانی از پیش خود من در آوردی جز دین کردن یا احکام تغییر دادن، چیز دیگه گذاشتن جاش، اونم میشه بدعت دیگه. اینا رو قلع و قمع کنه، ریشه شو بکنه تا دین ناب و سالم در دست مردم بمونه. این وظایف این پیغمبر است. یه تیکه دیگه هم براتون بخونم و التماس دعا کنم. خطبه 301. فإن الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله تا اونجا که می فرماید ارسله به دین المشهور ازاحة للشبهات و احتجاجا بالبینات و تحذیرا بالآیات و تخویفا بالمثلات. در اثر گذشت زمان و تصرفات شیاطین انس و جن مسائلی بر مردم مشتبه شده بود. واقعا کسانی خیال می کردند که عیسی پسر خداست. استدلال هم میکرده. نصارای نجران وقتی اومدن پیش پیغمبر با پیغمبر بحث میکردن، بحث رو از اینجا شروع کردن، گفتن تو پسر کی هستی؟ من پسر عبدالله هم. پدرت کی بود؟ دیگران کی بودن؟ هر کسی پدرش رو معرفی کرد. او عیسی پسر کیه؟ پیغمبر تأمل فرمون تا آیه نازل شد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. خب بگو آدم پسر کی بود تا من بگم عیسی پسر کی بود. اگر هر انسانی باید حتما پدر داشته باشه، خب پس بگو آدم پدرش کی بود. منظور اینه که اونا استدلال میکردن، خیال میکردن که اینا یه رموزی است که خدا به صورت عیسی نازل شده و شده پسر، و این یک مرتبه ای از خدایی است و اون یه مرتبه دیگری است و اقانیم ثلاث و از این حرفا. خیال میکردن این یه علوم و معارف خیلی پیچیده است. یا درباره احکام، بسیاری از احکام بود که علمای یهود اینها را مخفی کرده بودند، عوض کرده بودند، به مردم نمیگفتند. حقایقی بود، مکتوم بود. خب مردمی که نشنیده بودن معذور بودن، نمیدونستن چی. وقتی آیات قرآن نازل میشد، بسیاری از اینها وقتی حقیقت را میشناختن اینقدر شاد میشدن که از شادی اشک میریختن. از همین اهل کتاب. یه وقتی حقی را که بر تو نازل میشه میشنون، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. من خودم شاهد بودم، البته خیلی فرق از بین این مسائل، اما در ریو دو ژانیرو برزیل و در یک دانشگاهی که مال کاتولیک ها بود، در جمعی که اصحاب کلیسا بودن، از اسقف ها و عرض کنم که کشیش ها، جلسه بود مال اینا، از ما دعوت کرده بودن که درباره معارف اسلامی صحبت بکنیم. حالا من اتفاقا به ذهنم اومد اونجا یک تیکه های از دعای عرفه را خوندن، گفتم اسلام خدا را اینجوری به ما نشون میده. من دیدم پیرمرد هایی بودن در اونجا شرکت کرده بودن، همونطور که من تیکه های دعای عرفه را میخوندم و توضیح میدادم، از چشماشون میریخت. مسیحی بودن با علاقه زیادی بحث‌های ما رو دنبال می‌کردن، تو جلسات می‌اومدن شرکت می‌کردن. جلسه بعدی کجاست؟ کی صحبت می‌کنیم؟ کسانی طالب حق گوشه و کنار دنیا هستن. خیانت مال اون کسانی است که این حقایق رو مکتوم کردن، در دسترس قرار دادن، یا حقایق دین رو عوض کردن، یا بدعت‌ها در دین گذاشتن. وظیفه پیغمبر اینه که این بدعت‌ها رو عوض کنه، حقایق رو بیان کنه تا مردم با اون فطرت پاک و سالمشون، اونایی که ریگه تو کفششون نیست، اونایی که خوردششون نداره، اونایی که طالب حقیقتن، وقتی حقایق رو بشنون میپذیرن. اینها یه ویژگی‌های خاصی است که راجع به پیغمبر اسلام در نهج البلاغه فرموده، به خاطر نیازهایی بود که بعد از دورانهای اول از پیغمبران سلف بعد در جامعه پیدا شد. ولی زمان حضرت آدم مسئله بدعتی مطرح نبود، یا تحریف کتابی مطرح نبود، یا تا زمان حضرت نوح و اینها. بعدها که شرایع احکام شریعتها پخش شد و کتابهای آسمانی در بین مردم، اون وقت جای تحریف و اینها پیش اومد، نیاز به رفع تحریف و رفع بدعت ها پیش اومد. این بود که پیغمبر اسلام یکی از وظایفشون این کارها بود. پروردگارا تو رو به عزت و جلال، تو رو به مقام پیغمبر اکرم و اهل بیت قسم می‌دیم که ما را از یاران راستین اون حضرت قرار بده، توفیق بده که راه او را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.